خیر الصلاة و التحیات علا خیر خلقهی و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما فضتم فیه عذاب عظیم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم. نظر مبارک سروران معظم توفیق آن است که آیات بینات سوره مبارکه نور رو مورد بحث و سخن قرار دادیم. اشاره شد در پایان گفتار قبل پیرامون مسئله افک خداوند سبحان آیات مکرری رو مطرح می فرماید و در تمام این آیات اون هدف اصلی تعلیم و تربیت برای صحنه های آینده است که ممکن است پیش آید. مناسبتی مطرح شده است، یه فرصتی است که خداوند سبحان پیشگیری های لازم رو در چنین صحنه هایی برای آینده به جامعه تعلیم دهد و یه فضای آموزشی مناسبی به قول ما ایجاد شده است. اون که خداوند در اینجا میگوید همان گونه که مکرر گفتم در تیشنهای قبل در صدد تندیم و توبیخ و تحقیر جامعه نیست خداوند سبحان که چرا چنین کردید، بلکه آنچه مهم است آن است که چه باید میکردید و چه باید بکنید. جمله بسیار زیبایی است که از کلام امیر علیه السلام است که ان البکا و الحزن لا یردان ما قد عباده الدهر، ندامت، عشق، ناله هر آنچه را که روزگار برده است و به تاریخ پیوست باز بر نمیگرداند. ماجرایی پیش آمده است، اتهامی زده شده است، عمل کردی شاید ناصحیح از جماعتی دیده شده است، اما دیگه اینها بر نمیگردد. ما سخن در اون نداریم و ملامت بر اون نمی کنیم، بلکه پیشگیری و پیشبینی برای آینده می شود و وظیفه امت در آینده مطرح است. در میان این مطالب خب عنایت فرمودید که مباحث سنگین بود و مطالب مهمی رو خداوند بازگو کرد و دیشب در پایان سخن دیدید حتی کار به اونجا کشید که حضرت باری تعالی تعلیم داد به جامعه که اگر عملی انجام شده است، اگر مطلب شنیع و ناروایی هم واقعا انجام شده است، اما این وقوع به تنهایی مجازات ندارد، این وقوع به اضافه شهادت و اثبات مستوجب حکم می شود، ولو این که بینی و بین الله این کار شده است، اما شدن منهای شهادت و اثبات مساوی با کذب و دروغ و این عظمت دارد در قرآن. همون گونه که دیشب خدمت عزیزان بازگو کردن بحث سماحت شریعت رو در مواردی و دشواری شرع رو در مواردی خدمت عزیزان بازگو کردن، بحث اینه که ما با روح دیانت و شریعت و فرهنگ اسلام وقتی آشنا میشیم خیلی دیدگاه ها برامون عوض میشه. من نگرش هامون در بعض از مسائل مسلم حاجتمند به واخوانی و تجدید نظر است. در این حال مطالب این چهلی گفته شده است و ممکنه در لابلای این مطالب یأس و نگرانی و تعلمی هم برای کسانی حاصل بشه. گروهی از مؤمنین بدون غرض یا با غرض به هر حال وارد این جریان شدند. اینها هم یه حرکت‌هایی نشان دادند. داخل در ارکان این شبکه نبودند، به حزب نفاق نپیوستند، اما موج نفاق اینها رو هم گرفت و تکانی داد. اینها هم لبی باز کردند که الان ادامه بحث امشب عرض می‌کنیم. و در این حال وقتی این آیات رو میشنن اینها یک یأس و یک ندامت و یک تأثری در وجودشون حس میشود. حالا جای مناسب اینجاست که اگر شما چنین حالتی رو در کسی جراف کردید سریعا امید به او بدهید، نگذارید که این یأس در وجودش خانه کند و الا این موجب خطر میشود. اینجا جاییست که باید شوق و امید و به هر حال انگیزه ایجاد شود تا اون تأثیرات قبلی به شکل صحیح بهره برداری بشه. خداوند میخواهد که در دل مؤمن و در وجود انسان مؤمن یک ترازوی دو کفه‌ای باشد که این دو کفه همیشه برابر باشد، یک کفه اون امید باشد و کفه دیگر اون خوف باشد، یکی رجا باشد و دیگری خوف باشد. این عدم تعادل میان خوف و رجا است که انسان رو در زندگی دچار مشکل میکند. بنابراین حاجت به این است که الان ایجاد امید بشه بعد از این مطالبی که گفته شد. لولا فضل الله علیکم و رحمته لمسکم، اگر نمی بود فضل و رحمت خداوند بر شما جامعه، شما پا در میدانی نهاده بودید که با این فرو رفتن شما در این کار عذاب عظیم الهی شما رو در بر می گرفت و شما مستوجب عقوبت سنگین و قهر خداوند سبحان بودید. خب عنایت می فرمود که از بعد سخن از فضل و رحمت می گوید. لولا فضل الله، اگر نمی بود فضل و رحمت خداوند. کلمه فضل و رحمت در اینجا چیست؟ آیا اینها هر دو به اصطلاح یه مطلب است که دارد از حق عطفشان میکند به هم میگوید؟ نه، همان گونه که در کلام عرب میگویند ظاهر العطف یقتضی المغایره، وقتی که واو عطف میاد دو چیز رو به هم عطف میکند، اینا باید دو چیز باشند در اصل، نه یک چیز، مگر دلیلی باشه که مراد یکی باشه. پس فضل یه چیز است، فضل الله و رحمت الله چیز دیگری است. آنی که شاید به نظر بعض از محققین آمده است این که خداوند فضل و رحمت رو اینجا مطرح میکند، اشاره به دو بعد از عنایت خود به خلق است. در خود کلمه فضل یک گستردگی وجود دارد. اصلا کلمه فضل اون کسی که بیش از دیگران دارد به او چه میگویند؟ فاضل میگویند. اونی که از دیگران فزونتر چیزی دارد، فکری دارد، مطلبی دارد، مایه علمی دارد. اونی که از دیگران بیشتر حرف میزند به او چه میگویند؟ فضول میگویند. فضول زیادی در سخن رو میگوین، فضل زیادی در علم رو میگوین. علاکلن در خود این کلمه گستردگی و افزونی وجود دارد. کلمه فضل در اینجا به نظر می آید که مراد به رحمت گسترده الهی است که همان رحمت رحمانیه باشد. به دنبال آن فرمود لولا فضل الله علیکم، اگر این رحمت بزرگ و گسترده حق بر شما نمی بود، لولا فضل الله علیکم و رحمته، در ادامه آیه دارد فی دنیا و آخره، اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نمی بود که ما اون فضل و فی دنیا به اصطلاح لفونش رو مرتب باشه، فی دنیا رو بزنیم به فضل، آخرت رو بزنیم به رحمت. اگر به این شیوه نگاه کنیم، فضل الله تکرار میکنن رحمت واسعه و گسترده، رحمت رحمانیه، در این صورت رحمت میشه چی؟ رحمتهو میشه رحمت خاص و ویژه و تفضل مخصوص خداوند سبحان. اگر لطف عام و خاص خداوند نمی بود، شما خیلی دچار مشکل می شدید. اینه کلمه رحمت در اینجا فضل الله و رحمت، این مناسبتی داره که عرض می کنم خدمت عزیزان. خود این واژه رحمت در قرآن یه مفهوم بسیار گسترده‌ای رو می رساند. ببینید گاهی کلمه رحمت عیناً در قرآن مساوی با نبوت، یعنی بنی اسرائیل دعواشون گرفته است که به هر حال چرا پیغمبر آخر از عرب باشد و از بنی اسرائیل نباشد، چرا از ولد اسماعیل و فرزندان اسماعیل باشد و از فرزندان اسحاق نباشد. اینها یه چنین اعتراضی را دارن. بعد خداوند سبحان میگوید که آیا این حرف اینها چی نیست؟ اهم یقسمون رحمت ربک، یا در اونجا مشابه این تعبیر، این در مورد پیغمبر و اعراب است، مشابه همین تعبیر دارد. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا رحمت خدا رو مگر اینها باید تقسیم کنند؟ ببنید نه، یختص اونجا اینه، یختص و به رحمته من یشا، خدا هر کسی رو که بخواد با رحمت خودش همون رو انتخاب میکنند، یعنی برای نبوت هر کسا خدا بخواد همون رو انتخاب میکنند. تمام مفسرین میگن کلمه رحمت در اینجا یعنی نبوت. وقتی میگن چرا ولید ابن مغیره مخصومی پیغمبر نشده است، چرا بزرگ طائف عروه ابن مسعود ثقفی پیغمبر نشده است، که یتیم عبدالله جوان بدون پول بدون فرزند ذکور نبوت را خدا به او داده است، اونجا میگوید اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، این ما هستیم که معیارهای نبوت را داریم و پیغمبری و نبوت را تقسیم میکنیم. نبوت چیزی نیست که مردم رفرندوم بدن که بخوان پیغمبر انتخاب کنن، معیار نبوت را که مردم نمیدانن، معیار نبوت در نزد خداوند سبحان است. از نبوت تعبیر به چی میشه در قرآن؟ رحمت میشه. اصلا بنگرید خود وجود مقدس نبی مکرم از اسامی که خداوند به این بزرگوار داده است، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری آمده است از جنس خودتون، حریص علیکم، خیلی هم حرص میزنه به هدایت شما، واقعا مشکل شماست، حریص علیکم، عزیز علیه ما انتم، هرچی هم درد شماست او بیشتر درد میکشه از درد شما و رنج های شما، او بیشتر رنج میبرد، عزیز علیه ما انتم و بالمؤمنین منکم رعوف و رحیم، و نسبت به مؤمنین شما یه رعفت و رحمتی دارد این پیغمبر، خداوند رسول مکرم رو رحیم مینامد، پیغمبر رحیمه، منصبش رحمته، وجودش رحمته، مصداق رحمت واسعی الهی است، فرمود و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود لطف عام خداوند و لطف خاص خداوند که خود وجود پیغمبر باشه در میان شما، عظمت پیغمبر، جایگاه پیغمبر، اتصال رسول خدا به وحی و این موقعیتی که نبی مکرم دارد، می دونید چی به سر شما می اومد؟ شما گرفتار چه معضل بزرگی می شدید؟ بعد سالها کی می خواست این رو جبران کند، این ننگ را و این فاجعه را از دل جامعه اسلامی؟ لمسکم، حالا خداوند توضیح میده اگر این فضل و رحمت نمی بود چه می شد؟ لمسکم فی ما افزتم فی عذاب عظیم، لمسکم، مس می کرد شما را، اولا کلمه مس تماس است، ما لمسی داریم در قرآن و مسی داریم، لمس و مس هر دو به معنای تماس است، منطقه یه فرق مختصری با اینها وجود دارد، لمس عامه، ممکنه شما دستون به این صندلی می زنید، به این میکروفون می زنید، اینو لمسش می کنید، اما اینو مس نمی کنید، لمس جاییست که انسان دست میزند ارتباط حاصل میکند اما احساس نمیآید، اما اگر شما دست دارید به جای احساسی داشتید این میشه مس، مس در جاییست که احساس است، لمس در جاییست که نه ممکن احساس نباشد، بذار در مورد نساء قرآن چی میگه؟ من قبل ان تمسوهن، در مورد زنان به ارتباط زن و مرد مس به قرآن به کار میبرد، کلیت ندارد اما نوعا این فرق عمده وجود دارد، فرمود لمسکم، به تمام وجودتون حس میکردید و مس حس میکردید عذاب خدا و عذاب عظیم را، به خاطر این فی ما افستم، به خاطر این افاضه‌ای که کردید. حالا اینها همه نیاز به توضیح هست، همه نیاز به تأمل است، تک تک این واژه‌هایی که خداوند به کار میبرد، اگر فضل و رحمت خداوند نمی بود اصا عذاب الهی شما رو در بر میگرفت و فرو میرفت در وجودتون، به خاطر چی؟ فی ما افستم فی، به خاطر این افاضه‌ای که شما کردید، فی ما افزتم، در اون چه شما فرو رفتید، افزتم از ماده فیزه می آید، فازه و فیزه به معنای جوشش است، مکرر این بیت تورایی اصفهانی رو خواندم خدمت عزیزان که قاز الوفا و فاز الغدر و تسعت و ساقط الخلف بین القول و العملی، این مرد بزرگ در قرن پنجم اول قرن ششم میگه قاز الوفا، چشمه های جوانمردی خشکیده است و چشمه های فریب و تزویر و نیرنگ جوشیده است، فازه یعنی جوشیدن، قازه یعنی فرو رفتن، اینها لفظه مقابل همه، فازه و فیضان، فیض اصلا فیض یعنی جوشش، منطقه در قرآن فیض سه معنا دارد، یکیش که هیچ ارزی نداریم، دو معنای فیض در قرآن و فیضه در قرآن بستگی داره به اون حرفی که بعدش میاد، اگر فیضه و این ماده به کار برده شدن بعدش من، حرف من بیاد میشه تو ثم افیزو من حیف، افاضه کنید از اونجا و از اون مکانی که افیز الناس، مردم افاضه میکنن، بس عرفات رو مطرح میکنه، شما باز از عرفات حتما بیایید به مشعر، ایده از مکیان ابتدایی که بس مطرح شد و حکم صادر شد میگفتن نه ما اهل حرمیم، از حرم بیرون نمیایم، عرفات مال بیگانه ها، اونایی که از دور میان برن به عرفات، ما از مشعر کارمون شروع میکنیم، قرآن گفت اینجا سرا اون آچف و فیهر الباق، اینجا دور و نزدیک ندارد، مکی و مدنی و مشهدی و نمیدانم از خدمت سرکار اروپایی ندارد، هر چی هستید باید عرفات ثبت نام کنید ظهر نهم، بعد از اونجا افاضه کنید، افاضه اینجا یعنی چی؟ یعنی سیر خروشان انسان ها را، خب از اینا خیلی هاتون مشهدر شد، چه حالتیست؟ اون حرکت از عرفات به سوی مشعر و اون حرکت مشعر به سوی منا، این چه حرکتیست؟ این چه قیامتیست؟ که این دستخیر رعظیم این چیست که خداوند سبحان به حرکت میدهد و این میلیون ها انسان با این شیوه حرکت میکنه، اینو میگن افاضه، منتها با من، افیز و من، این حرکت متراکم پیوسته را و جوشش این چنینی را افیز و من میگویند، اما وقتی به دنبال افاضه حرف فی میاد، مثل اینجا افستم فی، وقتی حرف فی میاد یه معنی خطرناکی پیدا میکنن. اینجا افستم فی، همه لغویون اکثرا میگن خذتم فی. وقتی قرآن میگه افستم فی، شما فیض میکنی در، به معنای خوز در یه مطلبش. خوز یعنی چی؟ به زمانی آبله زیاد قربانی گرفته بود، بعد نوشته بودن رو دیوار یک از به خدمتون جایی دوستان بهداری و اینها نوشته بودن از اونجا از به خدمتون که چی میگن که مردم مثلا بفرستن که مثلا آبله چشم شما رو کور میکنن. یک کسی رد شده بود، خوانده بود که ابله چشم شما رو کور میکنن. گفت خوبی ابله رو پیدا کنیم ما چشمش رو کور کنیم اول قبل از اینکه چشم شما رو کور کنن. خب این خوز چیز که این معنا رو عرض میکنیم خدمت عزیزان. یکی از مفاهیم بسیار ظریف و جالبی که در قرآن به کار برده میشه و در تعابیر قرآنی است و همیشه هم منفیه در قرآن کار بردهش، کلمه خوزه. خوز چون نکته دارد خدمت عزیزان، تعمد دارم که این رقبی بازش کنم. میرسن جماعت و گروهی وارد جهنم و درک اصل خداوند میشن، میان اون مسئولین گروه اول به اصطلاح مصاحبه خلال جهنم، میان یه مصاحبه اینا در ورود با اینها داشته باشن. می توانید شرح این مصاحبه رو در سوره مدثر بخوانید و گوش کنید. در اونجا به اینها خطاب می شود که ما سلککم فی سقر، بسمی تعالی، شما چرا اومدید اینجا؟ علت آمدنتون به جهنم چه بوده؟ چرا شما جهنمی شدید؟ ما سلککم فی سقر، انگیزه شما از آمدن به جهنم چه بود؟ چه کردید که به جهنم اومدید؟ ما سلککم فی سقر. قالو، چهار تا جواب، چهار تا گزاره اینا پاسخ میدن. قالو لم نکن من المصلین، ما هیچ ارتباطی با خداوند نداشتیم، ما با حق ارتباطمون رو قیچی کرده بودیم. لم نکم من المصلین، صلاتی، ذکری، حاجتی، نیازی هرگز به درگاه حق نبردیم. وقتی که ما به حق کاری نداریم، حق هم با ما کاری نداره. فذکرونی اذکرکم، تو در یاد خدا اگر نباشی کجا خدا در یاد توست؟ چون شدی من کان لله الوله، من تو را باشم که کان الله له، کار با خدا طرفی نیست. چهار مرتبه در قرآن به این حقیقت خداوند اشاره کرده است، همیشه کار با خدا طرفی نیست. ان تنصر الله ینصرکم، فاذکرونی اذکرکم، اوفو بعهدی، شما به عهدتون وفا کنید من به. اصلا دقیقا در قرآن مشخص که عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی، اینم درد سرش که جهنم است. اینها میگوان که ما اهل صراط نبودیم، نداشت. دوم این که ما و ما کننا نطعم المسکین، ما با جامعه هم کاری نداشتیم، به درد مردم هم مال خودشون، به ما چه ربطی دارد؟ هر کسی برای خودش عالمی دارد، به ما مگر ما پیغمبریم که با امت بخوریم؟ اینها به جامعه ابتلاعات، غمها، فقرها، مصیبت در دخی مردگان خدا هم گفتن ما هیچ کاری نداشتیم. ارتباط این چنینی مالی هم با مردم ما نداشتیم. و ما کننا نطعم المسکین. سوم، و کننا نخوض مع الخائضین، ما با خائضین هم هم پیاله بودیم، ما با خائضین خوض میکردیم. حالا این مورد منه که از این چهارمی میشم بگم، بعد برگردم این سومی رو توضیح بدم. و کننا نکذب به یوم الدین، و ما مرتب تکذیب میکردیم پیش رو اون چه داریم. ارتباط با خدا نداشتیم، با خلق و جامعه هم کاری نداشتیم، زیربنای فکری و فرهنگی هم تو وجودمون نبود، هیچی را وجدان نمی کردیم، نزا رد می کردیم. سری این چهارتا نکته رو میگه که اینها خیلی، یعنی اگر هر چی رو بگید باید تو این چهارتا پیدا بشه. اگر هر عاملی انسان را جهنمی می کند، از همین چهارتا پیدا میشه. و الا خداوند پنجویش هم می فهمود در اینجا، این چهارتا رو بیشتر مطرح نکرد از حق. حالا مراد ما در اینجاست، یکی از عواملی که انسان به جهنم می رود و کننا نخوض مع الخائضین، اینه که خوض می کند. خوض یعنیش خود خوز در کلام عرب اینه که شما بنگرید اساسا به طور کلی در منطق دینی، من این رو بحث رو مطرح میکنم، استدعا دارم که مخصوصا میدارم عزیزانی که ارادت دارم بیشتر در این باب تخصص اونهاست و کار اونهاست و خدمت دارن میدن به این شهر مقدس در این مسیر، به هر حال زحماتی که میکشن در عرض به خدمت مسیر آب و جهات اون، این رو عنایت بیشتری داشته باشن به این بحث. نوعاً مشرب و آبش خور در کلام عرب یا بهش ورد میگن یا بهش شریعه میگن، اونجایی که محل آبش خور است و آبگاه است و منبع آب است و آب از اونجا تأمین میشود آبش خور، اینو یا ورد میگن یا شریعه میگوین، مثلا بیشتر این استعمال میشه. در پاسداری و حفظ منابع آب در فرهنگ دینی ما خیلی تاکید شده، خیلی تاکید شده است. حضور مقدس حضرت موسی بن جعفر در یه صحنه قرار گرفتن، دارن یک کسی رو توجیه میکنن. وقتی دارن توصیهش میکنن به حفظ و پاسداری و بهداشت عمومی در محیط و نظافت اجتماعی، اولین جمله که میگن چهار موضع رو خوب دقت کن در حفظش. یک، اتق شطوط الانهار، محل جریان های آب و منابع آب رو خیلی دقت کن در بهداشتش و در پاکی و پاکیزگی اون. اتق شطوط الانهار و مصابت الاسمار، جایی که محصول ها فرو می ریزن، یعنی باغ درختی است، در این درخت باغی است، در این باغ می بینید پارکی است، در این پارک می بینید درخت هایی است، اشجاری است و اینها از به خدمتون محصولش زیر این درخت، این محدوده رو سعی کن پاکیزه نگاه داریم. و مصابت الاسمار و مواطن النزال، یه جایی است که مردم در مسیر حرکت خودشون، در سفر خودشون می ایستن، اینجاها توقف می کنن. کثیف‌ترین عذرخواهی میکنم و خود منده شرمندم که این جمله را عرض میکنم، کثیف‌ترین جایی که در جاده های ما وجود دارد همیشه کجاست؟ همون جایی که تابلوی پارکینگ زدن. متاسفم اینجا برای چیست؟ شما وقتی میرسید رقبت نمی کنید پاتون از رو گاز بردارید، بلکه می افزایید که سریع تر از جلوش رد بشه. این مالی اینه که مواطن و نزال باشه، به ایسا مردم استراحتی بکنن، توقفی بکنن. اما هر کسی هم زباله دارد تو پارکینگ میریزد. حضرت موسی مجرد هم بگه اینها رو خیلی حفظ کنید، اینها رو پاکیزه بدارید، نظیف بدارید، بگذارید مردم رغبت داشته باشن اینجا بنشینن، نفسی چاخ کنن، استراحتی بکنن. و مواطن النزاع و مواضع اللعن، یه جاهایی رو آلوده نکنید که بعد هر کی ببیند بگه خدا پدرت رو، یه اینجا چیزی نثار کنند. اینا رو میگن مواضع اللعن، اینا رو حفظ کن. این یک. یه حدیث عجیبی داریم در وسائل شیعه، اینو برام شیخ رو عاملی نرم میکنه، خدا میداند بنده وقتی این مطلب رو دیدم اصلا برای خود من خیلی عجیب بود. مرحوم شیخ این حدیث رو اینطور نرم میکنه که کسی آمد در محضر امام سوال کرد یا در رسول الله من جنابت دارم، برام پیش میاد زمانی جنابت دست داده به من و میخواهم غسل کنم، میرسم به یه جایی که یه آبیست، چاه آبی، چاه مختصر آبیست یا قدیریست، برکهیست و اینجا آبیست که جماعتی استفاده میکنن از این آب، آیا به من اجازه میدهید که من وظیفم چیه؟ من برم تو این آب غسلم بکنم، وظیفه شرعیم انجام بدم، نماز من داره قضا میشه، باید به وظیفم انجام بدم؟ حضرت فرمودن، صریحا فرمودن، تیمم فلا تدخل البئر فتفسد على القوم ما هم، هرگز وظیفه تو اینجا وضو نیست، نمیتونی تیمم کن، به این آب دست نزن، تیمم کن، با تیمم نمازت بخوان و آب شرب این جماعت رو آلوده نکن. تیمم یعنی اگر امر دائر شد بین حفظ آب شرب یه جماعتی به شهری و مسئله خروج از جنابت و غسل، وجود مقدس امام تصریحا می‌فرماید که اون مقدمه، اون حفظ و اون سلامت مقدم است. تیمم فلا تدخل البئر فتفسد فتفسد علی القوم ما هم. این دو. سوم، باز یه حدیثی داریم که این هم قابل تأمل و قابل استفاده است. توصیه کردن یه زمانی معصومین، این یکی از اون احادیث است که فلا تبولن احدکم فی الماء الراکد، مباد این رو فرهنگ عربی رو ببینید، بدویت رو ببینید، به هر کجا میرسد هر کاری دلش میخواد میکند، این توجه داشته باشید ذهنیتون. فهمدن مباد این کدام از شما اگر گوشه کنار آب راکدی میبیند بول در این آب بکند، فإن للماء أحلى، ای آب احلی دارد، ای آب احلی دارد. تا اینجا این حدیث رو دیدم و بعضی از کسانی که خیلی حالت علم زدگی در شناخت احادیث دارن گفتن ببینید حضرت دارن چی اشاره میکنن، زمانی که چشم مسلح مطرح نبوده است و میکروسکوپ نبوده است، حضرت دارن چی میگن؟ میگن این آب احل داره، یعنی موجودات ذره‌بینی دارد، وقتی شما بول کنید اونها رو از بین میبرید. حالا که ادامه حدیث نخوندن، در ادامه حدیث مشابه این تعبیر دارن، فلا توزیهم، شما این اهل را ایزا و اذیت میکنید. ضمیر هم آوردن حضرت که جمع زده لغوره، یعنی نه بابا این نیست، این آب دور چهار نفر جماعت جمعن، یه قبیله ایست، نمیدونم آئله ایست، مردمی دل بستن به این آب که اینجا جمع شدن، تا آب نباشد آبادی نمیآید. تو وقتی این کارو کردی ضرورت اینها رو از این آب، تو میدونی چه خیانتی کردی اینها وقتی آب اینها رو فاسد کردی؟ این کار نکن. به این آبگاه ها چنین بهایی رو میده شریعت، میگه آبگاه باید زلال بماند. این آب زلال رو نگاه میکنه، شما این سخت آب را، این منبع آب را، کسی تصویرش در این آب میبیند لذت میبرد، میاد دستش میزند لذت میبرد، مینوشد صفایی پیدا میکنه. حالا شما تصورش بکنید، یه منبع آبی نیست، مثل اینکه گاهی در خیلی از روستاها مثلا این سخرهای مختصری است، قنات میاد وارد توی دفتر گلی میشه، بعد تقسیم آب است به مزارع یا شور و بقیه. حالا تصور کنید این محل آب و محل مشرب و شرب رو یه کسی بیاد پاچش بالا بزنه، از بخواد بپره توی این آب و شروع کند رسوب ها رو از کف این آب لایه ها رو بالا آوردن، یه پنج دقیقه که توی این آب رقص چنین میان میدان ما رو زوسته چرخین چنینی بزنند، نه کسی عکسش در آب میبیند، نه کسی رغبت خوردن این آب دارد، نه کسی دست به شستن به این آب میزند، اگر کسی داد آب آمده است تشنه برمیگردن. منطور اون کسی که میاد میپر آب رو این چنین گلارو میکند، گلارو کردن آب بدون قصد و غرض نیست، تا کسی هوای ماهی گرفتن نداشته باشه آب رو گلالود نمی کند. به گلالود کردن آب شرب قرآن خوز میگوید. تمام مطالب را همین بود. خوز در قرآن یعنی آبش خور و مشرب جامعه رو به اصطلاح آلوده کرده. منتها کدام مشرب؟ این مشرب را، نه آبش خوری که جسم شما با اون حاجت دارد، اون مشربی که فکر شما از اون می نوشد، اون سرمنشأ زلال فکر و اندیشه، اونها رو آلوده کردن قرآن از اون تعبیر به خوز می کنن. که این خوز همیشه با بازیگری و خوشرقصی هماهنگ است. در خود قرآن زرهم یخوزو و یلعبو حتی یلعقو یومهم الذی یوعدون، ولشون کن بذار خوزو بازیشونو بکنن پیغمبر تا ببینند روز حساب الهی. از جلالو کردن سرمنشأهای فکر و اندیشه های ناب وحیانی و آسمانی و آلوده کردن این مسائل، جلالود کردن، مبهم کردن اینها، شفافیت اینها رو زدودن، تعبیر به خوز میشه در قرآن. خود پیغمبر مکرم اسلام یه آبش خوره، یک سرچشمه یه آب است. انزل علی السماء ماء طهورا، پیغمبر آب آسمانی است در وجود. این آیه شریفه رو خیلی هاتون مخصوصا اونها که سر و سری داری با مقام شامخ و اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، این آیه رو گاهی میخوانید، قول این اصبح ما اکم قورا فمن یعتیکم به ما امین، بگو اگر آب شما فروکش کند چی میخواد آب معین برای شما بیارن؟ و میگید سبنان باها علیه که یا بقیت الله. اینو تفسیر کردن ائمه علیهم الصلاه و السلام به وجود مقدس حضرت بلی عرص اجل الله تعالی و فرج بشه. اما خود پیغمبر همین آب احوال این اصلا ما اکم قورا، یه تجلیش در نبوت هست پیغمبر هست، تجلیش در امامت حضرت ولی هست. اینا آبشخور جامعه هست. مخدوش کردن چهره پیغمبر، مخدوش کردن چهره اولیاء خدا و این حضرات معصومین، اینا رو میگه خوز قرآن. این آبشخورها رو خراب کردن میشه خوز. این میشه افستم فی، این میشه افستم فی. شما چهره پیغمبر رو دارید خراب میکنید با این کارش. شما اتهام به ناموس پیغمبر میزنید تا چهره پیغمبر خراب بشه. میدونید چه آبش خوری رو دارید از دارون برد؟ وقتی شما این حرف رو گفتید و منتشر شد، بعد یه عده با خودشون میگن ایچ پیغمبری است، این کنت لا تدری و تلکه مصیبتو، و این کنت تدری و مصیبتو اعظمو. چه شعر زیبایی شعر عرب، و این کنت لا تدری و تلکه مصیبتو. پیغمبر اگه این مسئله رو نمیداند که مصیبت که نمیداند، اینقدر خبر نداره از اهل عائلش. و این کنت لا تدری فتلکه مصیبه، و این کنت تدری اگر میداند فالمصیبتو اعظم. و خیلی مسئله که زبان ما حال ما همینه تو جامعه، اگر نمیدانیم که وای به حال ما که نمیدانیم، اگر میدانیم بیشتر وای به حال ما که میدانیم. خب این پیغمبر اگر این چنینه، پس چرا چنین عمل کرده؟ شما با این مطلب و با این قضیهی کردید، با این افستنفی و این خوزی که کردید، اون قداست، نورانیت، اون صفا و پاکی شخصیت پیغمبر رو آنچنان مکدر کردید که این آبشخور رو از دست مردم دور کنید. این توطئه بود مسلمون ها. شما چرا داخل این توطئه شدید؟ موج این توطئه شما رو چرا گرفت؟ ولو لا فضل الله علیکم و رحمته، اما خدا میگه اگر فضل و رحمت خداوند سبحان بر شما نمی بود لمستکم، میخورد به شما و مستتون میکرد. عذاب عظیم خدا فی ما هستون فی، به خاطر این خوض و این آلودگی که در این باب پیش آمد و مطرح شد. خب چی بود این حالا اینکه بعضی ها هم قاطی این بدیه شدن؟ از طلب و طبعاً تلقی دریافت یه چیز به شکل کامل دو جور است. ما گاهی یه چیز و مطلبی رو به شکل کامل دریافت میکنیم نفسن، گاهی دریافت میکنیم لفظن. یعنی یه مطلبی رو به شما میگن، شما توتیوار این اون مطلب رو میگیرید بازگو میکنید زبانه، نه روش فکر میکنید نه تأمل میکنید. این میشه تلقی لفظی، تلقی لسانی. گاهی یه مطلب رو به شما میگن، دهانتون میبندید، چشمتون هم به جای کار نداره، فرو میرید در خودتون، ساعتها به این مطلب فکر میکنید، بعد سر نزنه و سلول سلول شما این مطلب رو میگیرد. اینم میگن تلقی. گاهی تلقی به لحاظ بصیرت و ادراک درونیست. این همان است که فتوقع آدم و من ربهی کلمات، وقتی که آدم یه نقضشی انجام دارم فرصا آدم و ربه و فقدام، بعد خداوند تلقی کرد با آدم یه حقایقی را و آدم ذره ذره این حقایق رو گرفت، خوب گرفت اینا رو. فتلقی آدم و من ربه کلماتم، خوب متوجه شد. وقتی که متوجه شد، البته با اون فرض که گفت رب نازلم، نه اینو عرض میکنم داخل پرانتز زمانی میگفتن فرق بین آدم و ابلیس اینه، اونایی که ناموفقن و اونایی که موفقن فرقشون اینه. ابلیس وقتی که خطا کرد، بعد که خدا گفت چه کاری کردی، گفت خلقت و من تین و خلقت نیم النار، توجیه داریم ما، تو او را از جن آفریدی، ما را از نمیدانم نور آفریدی، و ما چطور بلو سجده بکنیم؟ نمی کنیم، بلو خودت هم گفته باشیم ما به غیر تو سجده نمی کنیم مثلا. اما وقتی که با آدم گفته شد آقا جناب آدم این چه کاری بود شما کردی؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا خیر الاعتذار را، بهترین عذر و تقدیم ساعت مقدست میکنم، به خطای خودم مقرم، اشتباه خودم را میگم، اما دستم را هم برای فردا به سوی تو دراز میکنم. این انسان موفقه، او موجود ناموفقه. به او میگن اخرج، به او میگن ادخل. به شیطان و ابلیس با اون برخورد میگن برو بیرون، به آدم میگن بفرما اندرون. این فرق بین این دو موجود میشه. اینا میشن دو تا الگو برای طول تاریخ بشر، برای نسل های مختلف. آدم تلقی کرد از خداوند سبحان معطف. گاهی هست که تلقی زبانیست. اینجا میگه است تلقونه به السنتکم، شما این مطلب رو که گرفتید جا به جا همونطور در بست این مطالب رو گرفتید و با زبان باز به دیگران منتقل کردید. چرا؟ مشکل اینجا هست. است تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، و گفتید با دهانهاتون ما لیس لکم بهی علم، چیزی را که هرگز نسبت به آن علم نداشتیم. مشکل اینجا شروع میشه. این هم بفهمید از استلطانه به انسرتکم و تقولون به افواهکم. تقولون یعنی شما گفتید. خب انسان با چی میگوید مگر ما با غیر از دهان صحبت میکنیم؟ بعد گاهی ممکنه بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، اما اون حالات خاصی است، اون چیز دیگریست. تقولونه کجاست؟ آن است که لب باز می شود در انسان سخن می گوید. اما قرآن میگه تقولونه به افواه کن، دیگه نیاز به افواه نداره، اما تقولونه کفایت می کنند. اما فرمود تقولونه به افواه کن، یعنی می خواهد بگه که این یه چیزی بود در سطح زبان، یه مطلبی بود گفتید که فقط صرفا در زبانتون بود، هرگز جاش در اندیشتون نبود. یه چیزی گفتم شایعه پراکنان، شما هم شایعه رو تلقی کردید، اما عین این که شنیدید شب شروع کردید برای اعضای خانواده این مطلب را منتقل کردن، آزاده بزرگوارم فردا شروع کردن در مدرسه برای دیگران منتقل کردن، دختر خانم عزیز گرامی هم شروع کردن برای همکلاسی هاشون گفتن، باز اعضا خانواده ها کانون ها شب بعد گرم شد این مطلب منتشر شد در قشر دیگری از جامعه، و فردا روز آن چنان و پس فردا یا آن چنین کار به اینجا کشید که ندیده رو پر کردیم. ماجرا از تلقونه به السنتکم، شما گرفتید با زبانتون، و تقولون به افواهکم، گفتید با آدم. چی گفتید؟ ما لیس لکم بهی علم، چیزی را که با اون علم ندارید. این آیه بنده و جنابالی رو مخاطب قرار نمیدهد و الله قرار میدهد، مسلم و مخاطب این آیه است. تقولون و افواهکم ما لیس لکم بهی علم، همیشه در قرآن عزیزان این رو داریم، ولا تقفو ما لیس لک بهی علم،
سریعا قرآن ما رو نهی میکنن از پیگیری و تبعیت از امری که نسبت به اون علم نداری. علم نداری چیزی که نسبت به اون علم نداری، ما نه حق گفتنش داریم، نه حق انتشارش داریم، نه حق دامن زدنش داریم، نه حق تقویت کردنش داریم، نه حق فرمود نداری. چون ما لیس لکم بهی علم، اما شما متاسفانه این قضیه رو کوچک گرفتید و تحسبونه حینا. حین یعنی پس بیمقدار. شما این مطلب بسیار مهم را کوچک گرفتید. چی شد ما گفتیم؟ مگر ما چیزی شنیدیم؟ ما دروغ نگفتیم؟ با این بحث رو مطرح میکنم. آقا اگر کسی فحشی رو شنید منتقل کرد، آیا نقل فحش فحش است؟ آیا نقل دروغ دروغ است؟ یک کسی دروغ گفت است، من شنیدم بعد دروغ به دیگران منتقل کردم، این نقل دروغ دروغه؟ این گاهی بعض علمای اخلاق سفسطه کردن گفتن نه، نقل دروغ که دروغ، ما که دروغ نگفتیم. اینجا مچشونه گرفتن لازیا میگن نه، اگر شما الان دروغ رو دروغ منتقل میکنید اعتقاد دارید این دروغ داره یا ندارید؟ اگر اعتقاد دارید شما میشه دروغ گفت، اگر اعتقاد ندارید آیش و فردا شب خدمتتون میخوانیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا. بحث فردا شب از این روشن میشه که اصلا خود این بحث رو اشکال داره و ریشش قرآنیست. خدمت عزیزان انشاءالله عرض میکنم. فرمود و تحسبونه حینا و حالی که هو عند الله عظیم. این مسئله در نزد خدا خیلی بزرگ بود، این شوخی نبود. این دوم شیر است به بازی مگیر، این ساحت پیغمبر است، ما کاری به خود اون زن نداریم، همه این ناموس پیغمبر است، این حرم پیغمبر است و مشخص تخریب ایمانیت تخریب خود رسول خدا است، تخریب قرآن است، تخریب اسلام است. و شما به این سادگی نمیتوانید معامله کنید با شیطان. و خب عند الله عظیم. و لولا، آخری لولا رو مطرح میکنه خداوند، از چهار تا لولایی که گفتیم در دو شب قبل. و لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. سزاوار نبود تا که شما شنیدید این رو زود این جمله رو میگفتید با خودتون. چی؟ ببینید دو نکته. و لولا اذ سمعتموه، سزاوار این بود که وقتی شما اینو شنیدید دیگه توقف نمی کردید، صبر نمی کردید، درنگ نمی کردید فردا پس فردا رو سر نظر کنید. تا شنیدید اسمعتموه باید می گفتید که این بختان است. اما همین درنگ و توقف شما هم مسئله داره. یه جمله رو با خدمت عیزان عرض کردم به بانهای مختلف، گفتیم ببینید به نام دنیا برینه، به جای اینکه بگن آقا ما بیاییم داروهای مجهز و اونچنانی، نمیدونم تختهای بیمارستان و اونچنانی، متخصصین فوق العاده، تمام انرژی و تمامونو در توسعه و تقویت این مسائل صرف کنیم، بگن نه یه بخش کثیر از بودجه رو ما صرف چه بکنیم؟ صرف پیشگیری بکنیم. ما بیاییم سوپرمارکت ها رو، لبنیات ها رو، میوه فروشی ها رو، سطوح مختلف جامعه رو، ما اینها رو تعلیم بهداشت بدیم، ما پیشگیری بر درمان مقدم بداریم، لذا موفق میشیم، خیلی سریع مرض سرچشمه بگیر میشدن. این همان است که در حال در منطق عرض و خدمتون عقلی میگویم که همیشه به اصطلاح الدفع احول من الرفع. یه نفر دشمن آمده است وارد خانه زندگی شما شده است تو مرز و خاکتون، حال باید عزیزان شما، شیرمردان شما، برخیزن جوانان برومند مرزها به شما بیان و این دشمن را تا پشت مرزها برانن که به هوای خیال و فتح فروز آمده است. حالا باید این گلهای پرپر شما بیان، شهیدان بر خاک افتادتون بیان چنین انجام بدن. اما گاهی ممکنه شما از ابتدا فکر این روز رو کردید، مرزها رو استوار بستید. اگر شما مرز رو محکم انسداد کردید، اینجا چکار کردید؟ اینجا دفع دشمن کردید. اگر دشمن اومد بعد شما گریبانش گرفتید بیرون انداختیدش، میشه رفع دشمن و هزینه دفع از هزینه رفع کمتره، هزینه پیشگیری از هزینه درمان کمتره. شما وقتی این ماجرا رو شنیدید نباید میگذاشتید این ریشه بدمانه در مدینه، بعد حالا بگید چی شده از یا چنان شد، باید همون ساعت اول تا که میشنیدید میگفتید نه، این مطلب حقی نیست، قرآن داره تعلیم میکنه. لولا سمعتموه، آیا این بهتر نبود وقتی شما این رو شنیدید قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، میگفتید نه. این در حیطه ما نیست که ما همچین حرفی رو که نمیدانیم بزنیم. ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ما یکون لنا ان نتکلم، این ترکیب جالبی است. ما یکون لنا ان نتکلم، این حق ما نیست، این از آن ما نیست، این در حیطه ما نیست که ما بخوایم چنین مطلبی رو بگیم و چنین قضیه. چرا؟ ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. سبحانک، محدوده این دارد حدش به شارع میخورد، خدا رو میگیند. شما وقتی پیغمبر رو متهم کردید خدا رو متهم کردید، سبحانک میاد. هر کجا که شائبه اهانت به خداست در قرآن، سبحان الله میاد، کلمه سبحان و تنزیه میاد، سبحانک. هذا بهتان عظیم، شما باید میگفتید سزاوار بود که میگفتید این بهتانیست. ببینید ما سه تا دروغ داریم، سه تا کلمه داریم برای دروغ که اینها با هم فرقهایی داره. یکی کذب است، یکی افتراز، یکی بهتان است. در واژه هایی که بر دروغ گفته میشوند این سه کلمه قابل تأمله. کذب هرچ، امروز هوا چطور بود؟ بگید از صبح تا شب مشهد بارون آمد امروز، این کذبه، این به کسی امکان ندارید. همینطور گفتید، از هوا گفتید، از دریا گفتید، از صحرا گفتید، این میشه کذب. از خودتون گفتید، این میشه کذب. اما گاهی نه، شما دروغ میگید یک کسی مقابلتونه، به یک کسی دروغ میگید، این دروغ عذاب نیست، بلکه یک کسی مقابلتونه به اون دروغ میبندید. اون هم دروغ بستنی که اون بدش میاد وقتی این دروغ بهش بسته میشه، این میشه افترا. افترا علی الله کذبا، وقتی دروغ بر کسی بسته میشه این میشه افترا، آدم میشه مفتری. اما دروغی که وقتی اون میشنه چی بشه؟ بدش میاد. شما به کسی که هیچ سواد علمی ندارد میگید آقا از علم بهره ای دارند، دانشی دارند ماشاءالله، خب بدش نمیاد، خیلی هم خوشش میاد. این دروغ اما افترا نیست، این کذبه اما افترا نیست. به کسی که خیلی علم دارد، دانش دارد، میگید آقا چیزی دانش نیست، میدانید خودتونم، این افتراست. اولی کذبه، دومی افتراسه. جمله عجیبی رو امیر المؤمنین دارن، برای در فضیلت علم و نمیدارم دانش و هر چی بخواید، بزرگان بشریت صحبت کردن تا الان، دیندارا و غیر دیندارا هر چی بخواید صحبت کردن. اما امیرالمومنین یه جمله میگه که این خودش یه لطافتی داره، میگه در فضیلت علم همین بس که اونهایی هم که ندارند اگر به دروغ بهشون بگن دارند، خودشون هم میدارن ندارند، اما خوششون میاد، لذت میبرن. یه کسی که اطلاعات خوبی داره، ماشاءالله دانش خوبی داره، سنی تکار میداره، لبخندی میزنه، تشکر میکنم، مخلص اصلابی هم هست که علاقش هم به شما بیشتر میشه. و از فضیلت علم همین بس که اگر کسی دارد ازش سلب کنن و بگن نداری، میسوزه در درونش، میسوزه. به کسی که زحمت کشیده، خون دل خورده، بعد بگن آقا نه ما چیز خبری ندیدیم، این اصلا وجودش آتش میگیره، وجودش آتش میگیره، که چه زحمتی کشیده، چه خون دلی خورده، چه جوانی گذاشته، حالا بهش میگن نه، این بس داره فضیلت علم. امیر این فرمان همین بره با حالی که بقیه صفات اینطور نیست. یک کسی شجاعتی داره مثلا بهش میگن آقا ترسو، ما حالا باشه روزش ما نشان میدیم. نمیدارم به کسی که ترسوی میگن آقا شجاعه، با خودش میترسه میگه نکنه فرق از متوقع داشته باشه، ما رو میبریم، نه ما شجاع نیستیم، ما چنین نداریم، این خودش زود سر. اما علم اینطور نیست. حالا پس بنابراین این دروغ نوع دومش، اگر شما به کسی دروغ بستید به گونه ای که اون ناراحت شد، نامی چی میشه؟ این میشه افتراء، به انسان مفتری میشه. سوم، اگر شما دروغ میگویید به کسی و با این دروغ ناراحتش نمی کنید، ترورش میکنید، شخصیتش رو از میان برمیدارید، وجودش نابود میکنید، نام این چیز بهتان، نام این بهتان است. این ترور شخصیت رو بهتان میگه. اصلا کلمه بهتان از ماده بهت میاد، بهت یعنی تحریف. به کسی یه چیزی میگن، یه دروغ میگن، آه این اختلاس با شماست، این خطای ناموسی رو شما انجام دادید. چی؟ به کی دارن میگن این مطلب رو؟ اصلا متحقیر میمونه، هیچ دیگه جوابی، چی بگم من؟ جوابی نداره بده، جوابی، اصلا وجودش، دهانش بسته شد. اینو میگن بهتان. اینه که خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، واقعا حسابایی بود در این زربان مثلا هایی که هستن در محفل ما، عزیزانی که واقعا محاسن سدید و موجب تذیر به افتخار و مجلس ما هستن، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو همشون رو، واقعا که هستن برای ما برکت وجودشون زنده بداره. گاهی این زربان مثلا هایی نا خیلی حکمتی که میگفتن بابا برو خدا تو رو حفظ کنه، خدا کنه که به بهتان گرفتار نشی. خیلی فکرشون کار میکنن، این حرفای حسابی میگفتن، به دقت میگفتن این مطالب رو. خیلی از این ضرب‌المثل‌های عامیانه ما، حکیمانه همش، حکمت، حکمت تابستان رو من وقت گذاشتم امثال حکم مرمونده خدا رو سه ماه تابستان فولکلور امثال را بررسی میکردم و حکمت هایی را استفاده میکردم در اون ساعت که ما را وقت خوش بود و به یه چیزهایی رسیدم و به یه مطالب رسیدم در تطبیق اون با قرآن با احادیث و با خیلی از مسائل اخلاقی. این میشه بحتان. پس اگر شما به کسی بگید در حال مطلبی را که تحدیدش کنید بحتش کنید اصلا صحنه حذفش کنید نام این بحتان است. خداوند فرمود لولا سمعتموه قلتم، آیا این سزاوار نبود وقتی شما این رو شنیدید شما با خودتون میگفتید به جامعه ما یکون رو نهان نتکلم بازا ما چرا توی مسئله پامون بگذاریم سبحانه که منصف هست برامن خاضر بحران عظیم. یه بحتانه، خدای نکند که پای ما در بحتان باز شدن ما در این مسئله پا بگذاریم. خاضر بحتان عظیم یعزکم الله. تمام شد مطلب، تمام شد، یعنی کل لولا و این تذکرات تربیتی تمام شد. خداوند ختم ماجرا رو اینجه یعزکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. تمام این مطالب موعظه های خداوند بود که مباد شما بازگردید و مجدد چنین مسئله ای را انجام دهید. یعزکم الله ان تعودوا. خدا هم چه گفت برد الانتون نگفت، برای چه گفت؟ برای فرداتون گفت، برای از الان به بعدتون گفت، نه برای الان به گذشتتون. ما به گذشته کاری نداریم، آنچه برای ما مهم است امروز و فرداست. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. البته این مطالب خداوند چه اثر می کند در شما؟ ان کنتم مؤمنی، اگر شما به دیده ایمان به این مطالب نگاه کنید، اگر ایمان در درونتون باشد، اگر به دیده ایمان نگاه کنید به مطالب حق، وجودتون متحول می کند و آثار خودش در شما می گذارد و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم. البته خود این بحث دارد که یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، هم خود این یعظکمش بحث دارد هم ان کنتم مؤمنینش. بعدم که ان الذین یحبون، اون کسانی که دوست می دارند زشتی در جامعه منتشر باشد، سزای اونها این است که خداوند این رو بازگو میکنند. انشاءالله مجموعه این مطالب و این قسمت رو میگذاریم برای فردا شب که شب ختم این محفل محترم است. به توفیق الهی محضر مبارک عزیزم ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون دارید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق استفاده از بینات خودش رو بر همه ما ارزانی بدارم. دست ما از دامن قرآن به اترک کوتاه نگردان. ما رو به اخلاق و آداب قرآن مؤدب بگردان. سلامت را از روز عاشورا به این سو جان نثاران، فداییان، دلباختگان، متأثران از فرهنگ عاشورا کار خودشون رو شروع کردن تا این روز و جانهای خودشون رو در کف دستشون گرفتن. اما اولین کسی که بعد از وضع عاشورا و مرود و اسرا به کوفه جانش در کف دستش گرفت، شخصیت بزرگواری است که نام او در فرهنگ عاشورا باقی ماند. عبیدالله زیاد مجلس رو تشکیل داد در مسجد، بر فراز منبر نشست، بزرگان اهل بیت علیهم السلام رو آرنای شیر را از سلسله در بند کشیده است، شروع کرد بر فراز منبر به سخنرانی کردن. من دو خط اول شروع شو بخونم. الحمدلله الذی اظهر الحق. امید الله زیاد می گوید سپاس خدایی را که حق را ظاهر کرد و نصر امیر المؤمنین، و نصرت داد امیر المؤمنین یعنی یزید ابن معاویه را و اشیاء احد پیروانش را یعنی شمر را و سعد را و عبر و قتل الکذاب ابن کذاب. ترجمه نمی کنم خدمت هستم، حیا می کنم از این که ترجمه کنم. فما زاد علا حازم کلام شیء. هنوز خط اول خطبش عمر سعد عبیدالله زیاد بیشتر نخوند بود، همین مقدار خواند تا که این کلام از دام دیدن یک تندری، یک توفانی وسط مسجد برخواست. دیدم یک مرتبه یک مردی از میان جمعیت، جمعیت از انتهای جمعیت برخوشت، مردی که زهدت این حالیس را چشم راستش رو در جمن داده است و چشم چپش رو از ستین تقدیم کرده است علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن عفیف عزدی. قام عبدالله ابن عفیف عزدی مرتبه این پیرمرد از انتهای مجلس و کان من خیار شیعه از بزرگان شد و زهاده ها و کانت عینه الیسرا ذهبت فی یوم الجمل و الاخرى فی یوم السفید، دو تا چشمش داده است به نابیناست. و کان یلازم المسجد الاعظم و ملازم مسجد اعظم کوفه بود همیشه، یصلی فیه الی اللیل، به عبادت خودش مشغول بود. یک مرتبه تا که این صدا رو شنید از جا برخاست، سکوت فضای مسجد کوفه رو گرفته است. فقال یبن مرجانه، پسر مرجانه، پسر آن زن معروفه، ان الکذاب ابن کذاب انت و ابوک، اونی که گفتی تو و پدرتی، و من استعملک و ابوک، اون کسی که تو رو سر کار گذاشته است یعنی یزید و پدر او معاویه. یا ادوم الله، ای دشمن خدا، اتقتلون ابناء النبیین، آیا پسر و اولاد پیغمبر رو میکشید؟ و تتکلمون به هذا الکرام علی منابر المؤمنین، بعد رو منبر علی می نشینی و این مطالب میگویی؟ فقذب ابن زیاد، ابن زیاد غضب کرد، من هذا المتکلم، چیست این مطالب رو گفت؟ قال انا المتکلم، من گفتم، یا ادوم الله، من گفتم. اتقتل الزریت طاهره سلتی قد از حبر الله انها بس، اون کسانی رو کشتی که خدا با فنما یرید الله لیوز رو برمی کم رو رویت اهل به و تز اما انکه علا دین الاسلام بخیال میکنی مسلمانی و آقا و سا فریاد ای مردم، این اولاد المهاجرین و الانصار، کجای فرزندان مهاجرین و انصار؟ لاین تقیمون من تاقیت، چرا انتقام نمیگیرن از تو و تاقیت علیه ابن اللعین علا لسان رسول رب العالمین که لعنتش از زبان پیغمبر جاری شد؟ عبدالله عفیف مطالبش گفت، دستور داد بگیرن عبدالله. مردان قبیله عزد اومدن، اینها شجاع بودن، از این جماعت زیاد حرف شنیدیم در طول تاریخ، اومدن دور عبدالله رو گرفتن از مسجد خارجش کردن. این پیر مرد نابینا اندرون خانه رفت، نیمه شب که رسید عبدالله زیاد دستور داد گفت برید سرش بر من بیارید، اولین شهید معرفت و شهید میدان عشق است در کوفه همراه با اسرای کربلا در حرکت میکنه. درون خانه بود، دخترکی دارد، دخترش برای ماجرا رو نقل میکنه. گفت دیدم که آمدن وارد خانه، حمله کردن، پدرم گفت دخترم شمشیر من رو بده، هنوز خاطرات سفین در یادم هست، شمشیر رو در دست گرفتم و پدرم نمیدید، من بهش میگفتم بابا دست راست شمشیر به راست میزد، میگفتم بابا دست چپ شمشیر به چپ میزد، تا اونجا که گرفتندش پدرم رو بردم در حضور عبیدالله زیاد، گفت میخوام خودم انتقام بگیرم ازش. مقابل عبیدالله زیاد ایستاد، عبیدالله زیاد گفت ای ملعون فضایی چه گفتی و چنین کردی؟ گفت به خدا قسم وقتی که چشمها ما از دست دادن دیگه امیدم به شهادت از میان رفت، اما الان میبینم اون آرزویی که سالها در دعای دست خودم میگفتم مستجاب شد که خدا شهادت من رو به دست ملعونترین خلقش قرار میدهد، الان این گردن ما و این تیر تو ای ظالم، اون چه میخواهی بکن من عرض میکنم. گفت بگذار تا خون من نیز همراه با خون عزیزان فاطمه در پای بیرق اشهد ان لا اله الا الله جاودان و باقی بماند. سلام علیکم.